بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى على محمد وعلى در سلامتی خودتون و همه خدمتگزاران دین به صلوات خط بفهمه. اللهم صل علی محمد. که انشالله خداوند توفیق بده به ما که قدر اهل بیتمون رو و همچنین قرآن رو بدونیم، صلوات بعدی رو خط بفهمه. اللهم صل علی محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه زمر رو یه سری از آیاتش رو بررسی کردیم همینطور در حد کلی و انشالله کم کم وارد محتواهای جزئی بشیم. یکی از نکته هایی که جلسه بیش قسمت دوستان مطرح کردیم و محورهایی که گفتیم انشالله روش کار کنیم بحث خوف بود، بحث خوف از خدا و تلقی هایی که ما نسبت به خوف از خدا داریم. نوعا ما یه فکرهایی راجع به خوف داریم. حتی من نمیخواستم راجع به خوف حرف بزنم ولی به ذهنم رسید که اول بحث که جلسه پیش گفته شد و یه چند جمله ای راجع بهش بگیم بعد بریم سراغ بحث های دیگه. یه سری بحث خوف از خدا در زندگی ما محور ذکر و تقواست. اگه وجود داشته باشه تقوا و ذکر وجود داره، اگه وجود هم نداشته باشه تقوا و ذکر اصلا وجود نداره. این به همین دلیل میشه گفت که یه نقطه عطف در ساختار انسانه که اصلا میتونه راجع به موضوعی خائف بشه، که اگر خائف نشه اصلا از اون حذر نمی کنه، یا اگر از فقدان اون خائف نشه نسبت به او ادب رعایت نمی کنه یا مراعاتش رو نمی کنه. که این بحث مراعات از این گرفته شد. همین بحث خوف از خدا با توجه به اهمیتی که داره به همین دلیل خیلی مورد مذمت شیطانه. یعنی شیطان خیلی روی این قصه دست میگذاره و اتفاقای خیلی عجیبی این قسمت در انسان رقم میخوره که خیلی عجیبه. میشه گفت که یکی از نقطه های اصلی عملیات شیطان در زندگی انسان همینه. حالا وقتی میگیم شیطان بعدا این تبدیل به طاغوت هم میشه، بعدا تبدیل به استکبار هم میشه. یعنی استکبار هم وقتی میخواد به مردم حمله کنه و اونها رو استهمارشون کنه، به استضافه کشونه، از همین شیوه استفاده میکنه، فرقی نمیکنه. و اونم این که میاد رو محور خوفشون، اولین کاری که میکنه اینه که در واقع خوف از خدا رو غیر متعادل جلوه میده و کاری که انجام میده اینه که بعض وقتا خوف از خدا رو غیر نامتقارن جلوه میده، از این جهت که چه خدایی است که تو باید از او بترسی. میاد رو باورهای خوف، اونها رو مورد حمله قرار میده و از خدای چهره ناخوشایند برای انسان درست میکنه، خدایی که آدم باید بترسه ازش. و باورهای اشتباه از خوف، باورهایی هستند که خدا را در چهره، در نزد فرد چی میکنند؟ زشت جلوه میدن. که خود شما خیلی ها اصلا دیدین تو جامعه برخورد کردین، که از اون طرف منجربه بی موالاتی میشن، یعنی به دلیل این که میخوان خدا رو زشت نکنن در ذهنشون، میگن نه با خدا اصلا کی گفته، خیلی هم خوبه، خیلی هم رحمانه، خیلی هم میبخشه، اینطوری هم نیست که شما میگی. و اصلا خیلی چی داره که راجع به خدا میگن، اشتباه میگن، میان به سمت این که یه رهایی بی مبالاتی هرچه هست. این خوف از خدا را غیر متعادل میکنه، یا زیاد میکنه زیاده بد، یا کم میکنه کم رها. نکته بعد این که این خوف رو میگیره ازشون، یا خوف رو زیاد میکنه یا کم میکنه، ولی به جای اون خوفهای دیگر رو در قلب فرد پرورش میده. مثلا نگرانی از ترس از دست دادن، نگرانی هایی که انسان از زندگی دنیا داره، اینو خیلی بزرگ میکنه. و هر چقدر که بتونه این خوف اصلیه رو بکشه، این خوف های دیگه رو، که یکی از این اصلش اینه که حاکمیت طاغوت، خوف از دست دادن حاکمیت طاغوت. یه طاغوتی به گرده مردم سوار میشه، بعد ساختارهای تبلیغاتی درست میکنه که اگه ما نباشیم زندگی شما چه میشود و چه میشود. بعد مستندسازی هم میکنه، مثلا یه جاهایی واقعا اینطوریه که اگه یه نفر خطایی بکنه به شدت باش برخورد میکنن. این رو تو سوره مبارکه زخرف از همین سوره های حوامیم مطرح میکنه، که این داستان اونجا مطرح میشه. ولی این دوتا مثل دوتا کفه ترازو، هر چقدر که بتونه این خوف رو غیر متعادل کنه، خوف های دیگه رو میتونه دستکاری کنه به راحتی. دلیلش هم اینه که وقتی چیزی از مدار حق خودش خارج شد، دیگه بعدش معیار دیگه نداره، معیارش رو دیگه دست میده. لذا جو عمومی که ایجاد میکنه تبلیغات، تجربه هایی که مردم برای هم دیگه نقل میکنن از زندگی هاشون، مواردی از این دست رو نتیجه میشه که مسدود شدن باب خیر و باز شدن شرور در زندگی انسان. که اون چیزی که شما تو سوره معوذ تنگ میخونید، من شر، قبل اون شر که به انسان برسه، این داستان خوف حاکم میشه، یعنی عدم تعادل در خوف است که شرور را در زندگی فرد جاری میکنه. همین مقدار که این خوفش از اون حالت تعادل خارج بشه چی میشه؟ جریان زندگی میره به سمت شرور. حالا این شرور بعضیش مثل حسد. چرا حسود بایستی؟ شر حسود خطرناکه، هم برای خودش هم برای دیگران، به دلیل اینکه زوال نعمت دیگران رو میخواد. چرا آخه زوال نعمت دیگران رو میخواد؟ از چی نگرانه؟ نگرانه که یه نفر از او پیشی بگیره. خب چرا نگرانه که یه نفر از او پیشی بگیره؟ چون فکر میکنه که خودش عقب میفته. خب چرا فکر میکنه خودش عقب میفته؟ خب فکر میکنه عقب میفته وقتی شما یه دارایی دارین به طبع. پس بنابراین در فلسفه زندگی یه حسود برای این که عقب نیفته و ترس از عقب افتادن داره، باید حتما جلوی نعمتی رو بگیره، حالا یا با خودش یا با دعا یا هر چیزی، با نفرین یا هر موضوعی که داره. این نشونشون بحث خوفه. در واقع چرا حسود میشه؟ به خاطر عدم تعادل در خوفش حسود میشه. چرا آدم بخیل میشه؟ خب به دلیل اینکه میترسه دیگه، اصلا خود بخل ترس از دست دادن داره. چرا یه آدمی ترسو میشه؟ خب معلومه دیگه، خب میترسه، خودتو که میگین ترسو، میترسه و همش به دلیل همین داستان بخل و حسد. و چرا یه نفر حریص میشه؟ خب معلومه دیگه، معلومه چرا حریص میشه؟ به خاطری که میترسه بهش نرسه و حریص میشه. خیلی این بحث محوری در زندگی انسانه. یعنی اگر یه انسانی بتواند خوف و رجا رو در زندگی خودش به صورتی که خدا میخواهد و طبق معیارهای حق جاری کنه، این به مقام عصمت نزدیک میشه، چون هیچی نمیتونه تعادل او رو به هم بزنه. به مقام عصمت نزدیک میشه یعنی این که اون عواملی که منجر میشن که او رفتارهای نامتوازن و نامتعادل انجام بدند رو این نداره. بر چی؟ مثلا میگن که این کارو بکن، وارد این جریان بشو، ترس بی جا نداره. خب وظایفمون رو نگاه میکنیم، اگه وظیفمون درست بود میریم جلو، نبودم نمیریم جلو. دچار وسواس نمیشه، دچار تردید ها نمیشه. این به دلیل چیه؟ به دلیل این اصلاح نظام خوف در انسان. خب ما بحث خوف رو جلسه پیش گفتیم به دلیل اهمیتش. من گفتم همین اول جلسه یه تذکری رو بیشتر بدم. بعضی از مباحث در قرآن خیلی کلیدیه، یعنی یه جور خاصی کلیدیه. شما مثلا ممکنه بگین خب عبودیت هم در زندگی انسان خیلی مهمه. بله عبودیت هم خیلی مهمه، چون رکن زندگی هر انسان اینه که عبد باشه. ولی بعضی از مباحث فرایند رسیدن به اون عبودیت خالصانه است. یعنی اگه نباشه عبودیت خالصانه در انسان تحقق پیدا نمی کنه. مثل اینکه انسان یه آرزویی رو داره و ممکنه به اون آرزو برسه یا نه. ولی وقتی مبحث خوف در زندگی انسان تکلیفش مشخص بشه، دیگه انسان خیلی سریع میره جلو و مشکلاتی نداره. چه اینکه در این حوزه خوف از خدا که خدا قرار داده، اتفاقا انسانها رو، همه انسانها رو بلا استثناء در این موضوع آزمایش می کند بلا استثناء، که تو سوره عنکبوت همون اوائل عنکبوت هست، به واسطه این امتحان و اختبار الهی صورت میگیره. اتفاقی که میفته اینه که این خوف، خوف از خدا میشه جاری کننده همه خیرات در زندگی انسان. یعنی در واقع مثلا این کلیده یه برقی هست، این کلیدش، کلیده برق شماست، کلیده برق خیرات. اگه زده بشه خیرات جاری میشه، اگه زده نشه خیرات جاری نمیشه. اینا شاخص داره، براش خدا براش شاخص گذاشته و جریاناتی براش گذاشته. بفهم خوف و تومنینه. خوف که چون رجا هم کنارش هست، هر خوفی در کنارش به همون نسبت رجا هم داره، به طور طبیعی تومنینه از هماهنگی خوف و رجا و هموز بودن خوف و رجا در فرد ایجاد میشه. مثلا بله، در واقع این ناهم وز میشه. مثل اینه که من یه معلمی دارم، خیلی اون معلم رو ازش میترسم. میترسم یعنی چی میترسم؟ ما میگیم میترسی، یعنی براش یه عظمت عالم. اگه یه موقعی تکلیف نبرم براش، میترسم او منو توبیخم کنه. اگه این معلم رو فقط به وجه همین توبیخ بشناسم، این خوف به تومنینه کشیده نمیشه و به استراب کشیده میشه. ولی همونقدر که برای معلمم شأن توبیخ دارم، شأن تشویقم داشته باشه. یعنی اگه تکلیف انجام بدم، میدونم که معلم تشویقم میکنه و من به امید تشویق کاری نمی کنم که اون ناراحت بشه. این تومنینه ایجاد میکنه. یعنی اگه فقط یه دونه بود کفه، فقط خوف بود، استراب ایجاد میکنه، اون تومنینه رو میبره کنار. حالا این در آیات قرآن وجود داره، در روایات هم وجود داره، بحث رجا که تو خود این سوره هم در محتوای کلی این سوره موجوده، که حالا بریم جلو خودتون شاهدش هستی. چی؟ ذکر در هنگام، یعنی قبل تومنینه است. ثمره علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر هست اطمینان ایجاد میشه. یعنی در واقع خوف و رجا تار و پود خوف و رجات. ببینید من میگم تار و پود، یکیش تاره یکی پوده، در هم تنیده است. تار و پود نمیتونه، اگه یک تاری پودی نداشته باشه یا یه بخشی از تار و پود نداشته باشه، پود میشه، کشته میشه. تار و پود خوف و رجا همان ذکر خداست. یعنی شما یه چیزی به نام ذکر ندارین، یه چیزی به نام خوف و رجا. یعنی همون که شناخت انسان پیدا میکنه از خدا، همون در دلش یه نگرانی ایجاد میشه از فقدان همجواریه با او، که نکنه من کاری بکنم که این همجواریه با او رو از دست بدم. شما کربلا که میرین، همون دم که میرسین، تو دلتون یه قصه ای میاد که نکنه که ما بخوایم از اینجا بریم، بعد تا آخر سفرتون هم یه کاری میکنید که مشتاتون رو پر کنید که وقتی میخوایم بریم تو شهرتون هم همینجا باشی. مثل این که کربلا رو میذارین تو جیبتون، میان تو شهرتون، اصلا دلتون راضی نمیشه که برگردین. که میترسین یه موقع این رو، اینا بهش میگن خوف. خیلی خوف چیز لذت بخشیه، و اگه کسی این خوف رو دستکاری کنه، تلخش بکنه، از شیرینی بندازه، شیطانه. چون تلخش میکنه، غیر متعادلش میکنه، منشأ اضطراب ها ایجاد میشه، به جای او خوف های دیگه رو چیکار میکنه؟ سرریز میکنه. خوف خیلی شیرینه. خوف مثل اینه که شما شب قدر که میرسه، خب شب قدر خیلی شب استثنائیه، یه کاری میکنید که شب قدرتون جاریه در همه شب ها باشه. میترسیم فقط یه شب ما شب قدر داشته باشیم؟ این همه فضیلت. یک ماه رمضان آدم میترسه که دست بده، یه کاری میکنه که این یک ماه رمضان تو همه سالش چی بشه؟ جاری باشه. اینو بهش میگن خوف. خیلی لذت بخشه. خوف حالش اینه، حالش اینه که به واسطه وجودش انسان قدرت پیدا میکنه. قدرت چی کار کردن؟ تکثیر کردن، تولید کردن، القا کردن، داشتن، دریافت کردن، ظرفیت پیدا کردن، ظرفیت خیرات کثیر پیدا کردن. سر همین داستان خوف، ظرفیت های انسان، منتها خوفی که چسبیده به رجاه، یعنی حتما باید او خاصیتش وجود داشته باشه. این بحث اول ما. هر کسی این آخرین پیامم بگیم و بریم سراغه. هر کسی در زندگیش به هر نحوی در خودش ضعف تقوا ببینه یا ضعف ذکر ببینه، حالا یا اینه که دوام ذکر نداره، یا یه جایی ذکرش میشکنه، مثلا یه گناهی میخواد بکنه ذکرش تموم میشه. هر کسی سلام علیکم یا الله، هر کسی به نسبت در واقع بحث خوفشه که این تقواش کار میکنه و ذکرش کار میکنه. حالا از این وره، هر کسی یه جای دید که تقوا یا ذکرش نازک شد، در حال شکستن شد، تنابش در حال پاره شدن شد، این همون جا، همون جاییه که خوف درش داره چی کار میکنه؟ کم رنگ میشه. و برای اینکه تقوا داشته باشه، باید خوف رو چی کار کنه؟ پر رنگش کنه. حالا برای اینکه خوف زیاد بشه چی کار باید بکنه؟ اون خوف وابسته به علمه، منشأ خوف علمه، و تا علم نباشه خوف فعال نمیشه، پس باید علمش رو تقویت کن. به هر حال این یکی از موضوعات مهم قرآنه. من خیلی توصیه میکنم به دوستان که حتما این موضوع رو دنبال کنن در حوزه استراب ها. میدونین در روانشناسی مطرح میکنن که استراب پایه اغلب اختلالات، بلکه همه اختلالات، حالا بعضی میگن اغلب، بعضی میگن همه، استراب منشأش چیه؟ عدم توازن خوفه. یعنی خوف در یه جایی رفته، قرار گرفته که نباید بره، مقدارش هم با امیدواری هماهنگی. دو تا ایراد ممکنه پیدا کنه، یکی یه جایی رفته که نباید بره، نسبت به چیزی نگرانه که نباید نگران باشه، و نسبت به چیزایی که باید نگران باشه نگران نیست. طبیعیه دیگه، وقتی انسان نسبت به یه سری چیزایی نگرانه، نسبت به یه سری چیزایی دیگه نگران نیست. این جای دیگه رفته داره کار میکنه. یعنی همه انسان ها بهره از خوف دارن، نمیتونن نداشته باشن، جاهاشون تغییر میکنه، بعد این میره یه جا دیگه. بعد دوم خصوصیتش اینه که در تعادل با رجا قرار نمیگیره. بعد اینو براتون میگم، غیر خدا هیچ جایی خوف نمیتونه در تعادل با رجا قرار بگیره، یعنی فقط و فقط در ساحت قدسی ربوبیه که ممکنه خوف هم وزنش این طرف رجا داشته باشه، اونم به دلیل رحمت کثیر الهی. اصلا خدا انسان اینجوری خلق کرده و خودش رو به رحمت به انسان ها نشون داده که این به این سمت به سمت خداوند گرایش پیدا بکنه. بعد این میشه منشأ اختلال ها. شما بکنیم منشأ همه اختلال های انسان بشه یه موضوعی به نام اختلال در خوف. خیلی این مهم میشه اگر یه نفر راه درمان براش پیدا بکنه، یعنی میتونه برای همه اختلال ها پیشنهاد درمان بده. که خب این دیگه نو به نو میشه دیگه، مثلا در بعضی هاش معلومه چیز داره دیگه. یکی از این پایان نامه هایی که در روانشناسی کار شد همین موضوع بود. پایان نامه خیلی خوبی بود که رو همین حوزه خوف کار شد، که 9 مدل اختلال رو به واسطه، یعنی 9 تا حالت اینکه چجوری خوف نوسان پیدا میکنه در این پایان‌نامه کشف شد و ثبت شد. و البته فکر نمیکنم کسی هم متوجه شد، چون 9 مدل این فکر کنید یکی یه موضوعی که این همه درونیه از آیات قرآن استخراج شد، خیلی کار عجیبی بود و در واقع در نوع خودش بی سابقه بود که کسی بتونه برای موضوع استراب یا خوف مدل طراحی کنه. که خب اون الحمدلله اون کار انجام شد و اگه کسی خواست میتونه پایان نامش رو دریافت کنه. خب این بحث اول ما و مطلعه بس بنا شد که دوستان برن یه بررسی بکنن خوفای زندگیشون رو ببینن، نسبتاشون رو با امیداشون ببینن، همون جایی که احساس ضعف میکنن دست بذارن، ببینن در حوزه خودشناسی به نظر میرسه یکی از محورهای خودشناسی میشه همین موضوع قلم دادی. چون خیلی وقت ما وقتی میگیم به افراد خودشناسی کنیم، یعنی خودتون رو بشناسیم بریم به سمت خودشناسی، میگم یعنی چی کار کنیم؟ یعنی چی کار کنیم؟ یعنی در حوزه خودشناسی بهره خود از خوف و نگرانی را دریابید. بعد ببینید این خوف و نگرانی نسبت به چیست و آیا مبدأش الهیه یا غیر الهیه. چون اگر غیر الهی باشه یعنی محل نفوذ شیطان، الهی باشه که یعنی امکان تقوا در اون قسمت زیاد. انسان ها میتونن تقوای من بعض داشته باشه، یعنی در بعضی موارد تقوا داشته باشن، یعنی خوف داره، خوف اونجا خوب کار میکنه، نسبت به بعضی چیزها تقوا کار نمیکنه. همون جایی که خوف کار نمیکنه نسبت به بعضی گناه ها این خاموشه. طرف خیلی آدم قویه در بعضی موارد، ولی خیلی آدم ضعیفیه در بعضی موارد. معلومه اون قسمتی که ضعیفه رو خوفش رو چیکار کرده؟ چراغ خاموش کرده رفته، مثل این که در کرکره مغازه رو بسته و رفته. این به دلیل این نکته میتونه انسان چیکار کنه؟ من بعض عمل کنه، یعنی یکی سرقت نکنه، دزدی نکنه، ولی دروغ بگه. یکی نه سرقت کنه، دروغ بگه، دروغ هم نگه، ولی غیبت رو بکنه. یکی این سه طرف نداشته باشه، ولی بخل داشته باشه. حالا بعضی از گناه ها به دلیل این که زیر مجموعه همان امکانش نیست. مثلا حسد و بخل و ترس، اگه حسد در کسی جمع بشه، حتما بخل هم هست، حتما ترس هم هست. اون به دلیل خود ماهیت اون گناه، به دلیل منبعز بودنش نیست. خب خدا این هم که چه گناهی زیر مجموعه چه گناهی پیش نیازه گناهیه، این هم خودش بحث جالبیه در حوزه انسان. خب این نکته اول که انشالله به برکت شهادت امام صادق علیه السلام و به عنایت ایشون انشالله همه همین الان توسط کنیم، هر کی هم دوست داره نذر کنه، نذر چیزا، نذر رجایی، نه نذر صیغه‌ای، نه چون یه خود سخته برد بعضی ها کار دست خودشون میده زود حاجتشون داده میشه بعد میبینیم طرف نیست داره نظرشان ادا میکن بعد نظر نظر کنیم که چه اتفاق باید برامون بیفته که اولا نسبت به خوف و رجا در خودمون یه وقوفی پیدا کنیم اصلا بهش ببینیمش چون خود این دیدنه خیلی مهمه ما خیلی وقت اصلا نمیدونیم نمیشناسیمش ندیدیمش تا حالا و جایزه داره دیدن خوف آدم برای دیدن خوفای خودش به خودشی بده جایزه بده چون خیلی وقتا خوف هست قایم میشه خیلی از اون ویژگی های مخفی شدن زیاد داره یعنی خوف وجود داره ولی طرف حسش نمی کنه. بعد از عوارض و آثارش میفهمه که وجود داره پس بنابراین تو از امام صادق علیه السلام یعنی به برکت جلسه امام صادق بخوایم که این شهوده یا شهادت این خوف در ما ایجاد بشه بعدش بتونیم این رو متوازنه با رجا بکنیم با امید بکنیم بعد این رو تقویتش کنیم یعنی خائف و خائف و خائف و خائفتر راجی و راجی و راجی و راجی تر این میشه اون پشت پرده تقوا یعنی هرچی که آدم خائفتر و خائفتر راجیتر و راجیتر باشه متقیتر حضور خدا رو بیشتر حس میکنه خب این بحث اول ما خب به هر حال وقتی تو جلسات میایم بلخص جلساتی که رنگ و بویه حضوری به خود میگیره بایستی حتما داریم چیز میکنیم دیگه هزینه میپردازی بایستی حتما یه چیز جایزه خیلی بزرگی دریافت کنیم انشالله این جایزه جایزه خوبی اگه انشالله هممون به سمتش بریم توصیه من اینه که همه این سوره رو از این به بعد هر کی میخونه باید این دید بخونه با دیده یکی از دیدایی که پیدا میکنین بحث خوف باشه ببینین چجوری خوف و رجا در زندگی انسان قابل رویت میشه و تو این سوره بهتون میگه چجوری قابل رویت میشه ببینیم کی جایزه خوبی ببره خب یه صلوات خط بفرمایید الله صل علی
بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم
ما یه نکته ای در رجبه کتاب گفتیم و اونم این بود که سوره هایی که راجع به کتاب مطرح میشه نوعاً حقایق جاری در زندگی انسان یا در هستی رو داره مطرح میکنه سوره هایی که حقایق هستی رو به رخ ما میکشه و تذکر میده و قواعد فهم اون رو به ما بیان میکنه اون سوره هایی هست که اسم عزیز حکیم خدا رو جاری میکنه فهم تنزیل کتاب و انزال کتاب در ساحت انسان معادل فهم اسم عزیز حکیمه یعنی هر کی دوست داره که اسم عزیز حکیم خدا رو ازش بهره مند بشه باید از چی سرشار بشه از فهم کتاب و قواعد جاری شدن کتاب در زندگی هر قد که انسان از این حقایق بیشتری رو بفهمه تونسته اسم عزیز حکیم رو بیشتر جاری بکن این نکته بود که قبلا هم گفتیم چون کم کم ما بتونیم با اسماء الهی هم ارتباط پیدا کنیم در واقع این یه نشانه عزیز حکیم خدا نشانه جاری شدن کتاب در ساعت زندگی انسان و هستیست
اینا انزلنا بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
دو تا واژه عبودیت و واژه دین هم در قرآن نماد فطرت. یعنی شما اگه بخواید فطرت رو در قرآن مطالعه بکنین، چون شما یه آیه فطرت که بیشتر ندارین تو سوره روم، شما میخواید فطرت خیلی مهمه در زندگی انسان، در واقع همون وجهیه که انسان به خدا متصل میکنه. اگه کسی بخواد در حوزه فطرت کار کنه، دوتا واژه عبودیت و دین همراه بودن این دوتا کلمه باره اون فطرت رو میکشه. در واقع یه جورایی تالی تل به مفهوم فطرت در قرآن عبودیت و دینه، این دوتا هم، چون بعض وقتا عبودیت جدا میشه بعض وقتا دین جدا میشه، ولی وقتی این دوتا با هم میاد باره مفهوم فطرت رو به انسان میده. در واقع وقتی میگه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین، یه جورایی داره وجه عبودیت را که همون فطرت بیان میکنه، مثل اینه که بگه اقم وجه که لدین فطرت الله، این مثل اینه فعبد الله مخلصا له الدین، شبیه اینه که بگه اقم وجه که لدین فطرت الله، این در واقع بیان دیگری. حالا ممکنه شما بگید خب چرا نگفت اقم وجه که، چرا اونجوری نگفت، بحث فطرت رو نگفت. به هر حال اینا کلمات بعضی ها نقشه هم دیگر رو که میپوشونن و خب چیزای دیگه هم میگن، در واقع داره اون ذات فطرت را هویدا میکنه، اون ماهیت فطرت را هویدا میکنه. یعنی شما برای اینکه بدونید که فطرت چیست و چگونه در انسان نقش آفرینی میکند، به دو تا کلمه عبودیت و دین بایستی توجه کنید. حالا ممکنه یکی بگه اینا از کجا دارید میگی؟ میگیم وقتی که تو سوره روم میریم بحث عقب و چکل دین فطرت رو، فطرت رو معنی میکنیم، تو اونجا فطرت میشه اون وجه اتصال انسان با خدا که هیچ غیر خدایی هم درش چیه در واقع شراکتی نداره، خالصا انسان اونجا مال خداست و با خداست، اینا بهش میگن. این همین مخلصا له الدین، یعنی یه دینی که خالصانه، دینی که خالصانه مال خدا باشه، همون چی میشه؟ همون وجه فطرت میشه. که این ممکنه ما میتونیم کلمه دین را مربوطه به همه مخلوقات بدونیم، در قرآن کلمه دین فقط مخصوص به انسان نیست، مربوطه به همه مخلوقات. بعد کما این که عبودیت فقط مخصوص به انسان نیست، عبودیت مخلصا له الدین میشه اون وجه فطری هر موجود نسبت به خدا. اینو اینجا به نظرم تذکرش بد نیست که آیه 3 در واقع داره همین موضوع رو با یه بیان دیگری، خیلی این بیان عجیبیه، مطرح میکنه. اصلا فطرت یعنی این، فطرت یعنی این.
الا لله الدین الخالص،
الا لله الدین الخالص، یعنی دین رو شما به چی معنی میکنی؟ خضوع، انقیاد در برابر برنامه، یه برنامه که یه جزایی هم براش چیه مترتبه. حالا بعضی وقتا تو قرآن به اون خضوعه خیلی دقت میکنه، دین که میاد منظور اون خضوعه بیشتر، بعضی وقتا منظور اون برنامه است، بعضی وقتا منظور چیه اون جزایه. یعنی دین در قرآن یه مفهوم سه وجهی داره که در جاهای مختلف روی یکی از این وجه‌ها تقویت میشه. البته ممکنه بعد چهار رو میشه باشه که یه جایی باشه که چهار تاش با هم باشه، مثل اینه که علال الله دین الخالص. یعنی چی؟ یعنی اینکه تواضع و انقیاد فقط خالصا منحصرا مال خداست، یعنی هیچ کسی این تواضع رو نباید در غیر این محل صرف کنه، انقیاد فقط باید مخصوص خدا باشه، چه این که
هیچ کسی غیر خدا هم برنامه برای این جریان نداره و تنها اوست که ما به ازای برنامه هاش جزا به کسی میده. کسی اصلا نظام جزا نداره، نظام جزا فقط مال خداست. الا لله دین الخالص، هر سه وچهشو میتونید شما چکار کنی؟ مطرح بکن. خب این میشه اون وجه اتصال هر موجودی با خدا، که هر موجودی که در این عالم اومده طبق برنامه خدا اومده و طبق همین برنامه در ذات خودش انقیاد داره نسبت به خداوند و البته به نسبت انقیادش هم جزا دریافت میکنه. خب حالا ببینید چه اتفاقی میفته.
الذين اتخذوا من دونه،
تو زندگی انسانیت اختیار پیدا میکنن به دلایلی که خداوند بین موجودات انسان را و البته جن را جزء کسانی قرار داده که میتونن یک کاری رو بر اساس اون اراده‌ای که دارن بکنن یا نکنن، بهش میگن استطاعت دارن. حالا یه دهی که والذین اتخذوا من دونه اولیا، حتی میان برای خدا ولی میگیرن، ببین اینا مفهوم فطرت رو ببین چقدر خوب اینجا میرسیم. اصلا مفهوم فطرت تنها و تنها با مفهوم توحید تبیین میشه. یعنی ما مثلا بعضی چیزا رو فطری رو میگیم، یعنی بدیهی برای همه بد، نه مفهوم فطری به معنی بدیهی نیست. مفهوم فطری یعنی الهی نه بدیهی. معادل مفهوم فطرت بدیهی بودن. بگیم هم فطریه، منظورمون چیه؟ منظورمونه که اون طرف دنیا هم همین حرف رو میزنن، نه اینو بهش نمیگن فطری، اینو بهش بداهت رو بهش نمیگن فطری، الهی بودن رو بهش میگن فطری، که این وچه اتصال رو بهش میگن فطری. خب حالا ببینید چقدر جالب، شما یه عده‌ای رو پیدا کردین، اینا غیر خدا رو میپرستن.
اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا،
کافرتری انسان هم نمیتونه خدا رو نادیده بگیره، حتی اگر برای خدا اولیایی هم بگیرد، اولیا رو داره به خاطر چی میگیره؟ به خاطر اینکه قرب به خدا پیدا کنه. یعنی اینا بهش میگن فطرت. یعنی هیچ کسی امکانه لا یمکن الفرار من حکومته، اینا بهش میگن، یعنی جزا مالک یوم الدین دیگه، مالک یوم الدین. اصلا یه تعداد چیز داریم که بحث یوم الدین رو مطرح میکنه، دین رو میبره توی جزا، چون یوم میچسبه به دین، وجه جزا بودنه دین غلبه پیدا میکنه، اون به دلیل یوم وجهش غلبه پیدا میکنه، چون جزا بدون برنامه که نمیتونه باشه که جزا حتما، بله بله، هم برنامه توش جزا داره هم جزا توش برنامه داره. شما وقتی میگین به هم پاداش دادن، یعنی طبق یه قاعده و یه برنامه این پاداش دادن، یا منو توبیخ کردن، یعنی طبق یه قاعده ای توبیخ کردن. بعد یه مفهوم سومی هم توش داره که من منقاد بودم یا غیر منقاد بودم، یعنی ستاره داره تو خودش داره، جزا نمیتونه اون انقیاد اولیه رو نمیتونه داشته باشه. پس بنابراین این که در تعریف دین میگن خضوع در برابر برنامه فلان، این اشکال نداره، میتونه اصلا دین رو به خضوع معنی میکنه آقای مصطفی، دین رو، در صورتی که بعضی ها دین رو به برنامه تعریف میکنن، بعضی ها دین رو به جزا معنی میکنن. دیدین دیگه تو قرآن ها که دیدین وقتی جای دین میاد، مثلا سوره تیم دین رو تمام یک کذب و که بعد و به دین، اینا میگن به جزا، منظور به یوم الدینه، چون میگن وقتی یوم الدینه این یه برنامه بوده، یه آدمه دارای انقیاد یا غیر انقیاد دارن میارن دیگه، اینا بهش میگن. این میشه ما نعبد هم لاله و غرمی، ادعاهای خداست. یعنی اگه بشر بیاد بگه که آقا ما خدا رو نمیپرستیم، هستن دیگه، خالی بندی زیاد میکنه. ما اصلا خدا را قبول نداریم، ما پوچگرایی یا ما بت میپرستیم. اصلا خدا را قبول نداریم، بت میپرستیم. این آیه 3 مطرح میکنه که همه انسان ها بلا استثناء در عالم خدا پرستن. اگر به سمت بوتی میرن، اگه پول براشون مهمه، اگه نمیدونم این همه اینا رو دارن به دنبال اینند که این رو وجه بگیرن تا به خدا برسن. این معلوم میشه که مفهوم خدایی که در نزد اینا حاضر شده، خداشون چیه؟ کوچولوه، خداشون ضعیفه، خودشون پوکه. مشکل این آدم ها سر چیه؟ مفهوم خداییه که برای خودشون درست کردن. خدا رو یه شیء گرفتن که این بت میتونه توسل به این بت میتونه اونا رو به اونا برسونه. معلومه که اللهشون رو مفهوم الله براشون نارسه، کاله. و خب اشکالاتی هم که در زندگی ما ایجاد میشه سر همین مفهوم خداست. کاری نداره که یه فرم پرسشنامه به قول این علما برداریم در یه جمعیت 1000 نفره یا کمتر پخش کنیم، از هر کسی بپرسیم تصور شما نسبت به خدا چیست، بعد نگاه میکنیم ببینیم راجع به خدا هر کسی یه حرفی میزن. بعضی خداها خیلی قول بزرگی هم، بعضی خداها خیلی میچزونن، بعضی خداها اصلا خدایان که انسان رو برای بازی خودش خلق کرد میگن. یعنی توی این 1000 نفر وقتی نگاه میکنی قابلیت دستبندی داره، یعنی میتونیم بگیم که بعضی ها خدا رو اینجوری فکر میکنن، بعضی ها مثلا فکر میکنن خدا ما رو بازی چه خودش کرد. بعد دست شما دارم میکن. خیلی متشکرم. بعضی ها نه خدا رو خیلی ترسناک جلوه میدن اینا، ولی همه به هر حال خدا رو قبول دارن. و چرا میان اولیا قرار میدن؟ به خاطر اون که اون مفهوم خدایی که قبول دارن با کتاب و وحی و رسولان نمیخونه. خدای من خدای امیرالمومنین نیست، خدای من خدای پیامبر اعظم نیست، خدای من دست خوش تغییرات شده. آبام، پدرانم، فرهنگ ها اینها تداخل پیدا کرده، یه خدایی برای خودم ساختم. این خدا ضعیفه، این خدا با این بت نسبت داره، این خدا با این پول نسبت داره دیگه، اینجوریه. ولی به هر حال مفهوم قرب برام همه مطرحه، رسیدن به خدا برای همه مطرحه.
ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون.
زلفا، مفهوم زلفا به معنی قربه، ولی وقتی که فرد قرب رو متوجهش میشه، یعنی حس میکنه قرب رو، نزدیک کردن. تفاوت زلفا و قرب در اینه که در زلفا حس نزدیک شدن در فرد تقویت میشه، توش بشارت، هر جایی که بشارت زلفا هم هست. یعنی میگن که ما ارسلناک الا شاهدا و مبشرا، بشیر بودن پیامبر و چشنه که به آدم ها بگه که این مقدار که نزدیک شدین زلفا بوده، درست بوده، درست نزدیک شدی. زلفا یکی از محورهای میگن بشارت، یکی از محورهای زندگی انسانه که خیلی هم مهمه، برای همه هم مهمه. به همین دلیل اینجا لیو قربونا الالله میتونه زلفا رو نیاره، زلفا رو اینجا آورده، یه قرب آورده یه زلفا آورده. یعنی لیقربونا الالله قربا، لیقربونا قرب داشتی که مفهوم قرب توش بود، ولی چرا زلفا رو میاره؟ به خاطر این که این قرب رو نه تنها میخواد برسه، بلکه میخواد حس کنه رسیدنش، و این حس کردن تو زندگی انسان خیلی اهمیت داره. و اساسا هم پیامبر اومدن برای این که یکی از مأموریت های پیامبر ها به همین داستان زلفا بوده. به این بند خدا میگن آره تو داری نزدیک میشی، نشونه هاش همینه. نشونه این که انسان به خدا نزدیک میشه، خداوند این نشونه رو تو نماز گذاشته، اهتمام به نماز. اگر کسی اهتمامش به نماز داره کم میشه، معلومه داره چیکار میکنه، از قرب فاصله میگیره. یه جاهایی، یه ایستگاهایی، شاخصایی رو خدا برای زلفا گذاشته. نماز در زندگی انسان به نسبت قرب خدا زلفاست. یعنی شما از نماز میفهمید که دارید به سمت خدا حرکت میکنید یا دارید رد میشین. شاخصه، هر جایی که شاخصه اون مفهوم زلفا داره چی میشه؟ صرف میشه. اصلا خدا این زلفا یه مرتبه خیلی مهم میشه در زندگی. این قبلت قبل ما سواها و این ردت ردت ما سواها، یعنی میشه شاخص. خب افرادی که بر نمازای صبحشون قضا میشه، نمیدونم اعتنانه میکنن، اینا حواسشون باشه، این داره خداشون کوچولو میشه ها، این خدا داره کم رای میشه ها، این علم به این خدا داره ضعیف میشه، مواظبه این تقوا داره ضعیف میشه ها. یه نماز صبح قضا شدن نیستا که یکی بگه خب حالا یه دو رکعت نماز قضا شد چه اشکال داره، فردا هم همین اتفاق افتاد میگه خب چه اشکال داره. نه اشکال نداره، به هر حال خوابه دیگه آدم، کجاش اشکال داره؟ ببین این علم تو به این خدا و درک حضور خدا داره ضعیف میشه. بعد تو زندگی هم اینو خودش نشون میده ها، تو برخوردای با دیگران این تقوا یوهی کم رنگ میشه ها. اینا میشن مفهومایی که انشالله میتونیم از این استفاده کنیم. این فقط دلالت دارم به این بحث زلف.
ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
انسان بعضی وقتا یه کارایی میکنه عجیب غریب، مثلا جزء موجودات عجیب غریب عالم طبیعتا انسانه. هر کسی در درونش عدم انطباق با حق داشته باشه و توانمندی هاش رو که میشناسه و میدونه بپوشونه، باب هدایت رو از خودش سلب میکنه و هدایت پذیر نیست. گوش انسان برای هدایت موقعی کار میکنه و چشم انسان برای هدایت شدن موقعی کار میکنه به طور قطعی. که انسان یه حقی رو بخواد باش منطبق بشه و یه توانی رو نخواد بپوشونه، اگه این دوتا شرط بره کنار، هدایت به طور طبیعی اونجا چی میشه؟ صفر میشه. این که میگه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، قانون هدایته. قانون هدایت اینه که در وجودی که در موجودی که این دو تا داشته باشه، عدم انطباق بر حق به نسبت اون قدری که میفهمه و پوشوندن توان، یه توان مثلا شما با یه منزلی تو زندگیتون مواجه میشی، بعد هرچی میگن که بابا جون صبر داشته باش، میگی من نمیتونم صبر داشته باشم، میگیم تو خداوند صبر رو در درون تو قرار داده، استقامت در تو قرار داده، یا نه من نمیتونم، عجله میکنه. توان صبر و حلم را در خودش نادیده میگیره، خب معلومه هدایت نمیشه. هر کی هم بیاد بگه مثلا این کارو بکن، قبول نمیکنه. نه من باید این کارو بکنم، بلا اگه این کارو نکنم نمیشه. دیدین دیگه، یه موزلی طرف مثلا
برای مثال داشته یه خودتون میتونیم.
لو اراد الله ان،
این نکته ای که اینجا گفت به نظرم خیلی نکته لا یهدی من هو کاذبون کفار در این نگاه کنین در کدوم آیه داره این حرفو میزنه؟ در همون آیه ای داره میزنه که ادعا میکنه همه در جستجوی خدا هستن. این مثل اینه که این گزاره اینطوری میشه با وجود این که همه انسان ها در جستجوی خداوند کریم هستن، سلام علیکم، سلام علیکم، با وجود این که انسان ها در جستجوی خداوند کریم، خداوند رحیم، خداوند با هر وصفی که خودشون میدونن هستن، با این حال هر کسی به سمت خداوند هدایت نمیشود، با اینکه این طلب در همه وجود داره، ظاهرا وجود داره، یعنی خدا میگه وجود داره، فطری وجود داره. عدم انطباق با حق و پوشاندن توانها مانع از سوق پیدا کردن و قرب الهیه. اگه پس یه نفر بگه دو تا عامل مؤثر برای قرب بگین، قرب الالله که زلفا هم درش داشته باشه، یعنی شاخص هم درش داشته باشه، یعنی قبل این که ما به قرب کامل برسیم حسش هم بکنیم، میگن چیه؟ انطباق با حق و نپوشاندن توانها. حالا یکی بگه توانها چیه؟ خب توانهای انسان، خدا توانهای خیلی زیادی به انسان داده که متاسفانه انسان سعی میکنه اونا رو بپوشه.
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
در طبع انسان، انسان وقتی که به سمت غیر فطری بودن میره، بهش را به بهانه میخواهد نه به بها. ولد طلب میشود، رانت خواه میشه. اگر انسانی در مسیر خداوند با بها نخواد بره، نخواد بهاشو بپردازه، نخواد هزینه کنه، نخواد مثلا حق طلب باشه، توانهاشو بخواد استفاده کنه، توان احساس بکنه چه کاریه توان رو صرف کردن، خیلی کار سنگینیه. منطبق بودن با حق خیلی کار پیچیده‌ایه. بهانه جوم، بهانه خواه میشه، یعنی میخواد یه قرعه کشی بشه، یه خونه برنده بشه. انسانی که از دست رنج خودش نمیتونه استفاده کنه، به سمت چی میره؟ به سمت پولای باداورده میره. طبعش میره به سمت اینکه چیکار کنه با یه بهانه های اندکی. نمیشه آقا ما توسل کنیم با یه استغفار همه چی بیاد پیشمون؟ نمیشه آدم یه شب جمعه بشه بره یه جایی همه این خروار گناهی که زده رو یه آتیش بزنه، همه اینا رو بسوزونه؟ شما یکی سراغ ندارین که یه امومزاده ای جایی که کمکاری های ما رو اون یوهوی انقدر جبران بکنه، مثلا ما یه فهمی به ما بده که مثلا دنبال چی میگرده؟ دنبال یه راه یه ولد، یعنی اونی که نزدیکه به اون منبعه. لو اراد الله ان يتخذ ولدا، یعنی شما یه نفر پیدا کنید که بچه خدا باشه، بچه خدا، ولد الله چی میشه؟ خدا بچهش، ما که خدا رو دستم بهش نمیرسه ولی بچهش رو بهش میرسه. چرا ولد میگیره؟ میخواد به خاطر اینکه اون قدرتی که تو اللهه تو این دم دستش توی این ولد باشه. بله انبیاء و اولیا میتونستن نابینا رو بینا کنن، بیماری ها رو درمان کنن، ولی میشد منزل امام صادق علیه السلام یا منزل امام باقر و اهل بیت محل بیماران فراوانی باشن که یه ذکر بگن همه اینا خوب بشه، همه الانش هم میشه. امام رضا اراده بکنن یه بیماری رفع بشه، ولی سعی تو در پزشکی چی میشه؟ تقلای تو برای رسیدن به علم پزشکی چی میشه؟ نه آقا، ببین اگه تو اینجوری بخوای نگاه بکنی، تو میخوای برای همه توانهایی که خداوند برای انسان گذشته یه نفر رو میخوای داشته باشه که بری چکار کنی؟ قلمبی علم از این بگیری و بعدش یکی از علتای عقب افتادن ما به دلیل نوع نگاهمون به توسله. توسلاتمون نوعا تنبلی هایی که در حوزه های مختلف علمی، فکری، اجتماعی، حاکمیتی داریم رو میخوایم از کی چی جبران کنیم؟ از یه منبعی توسل کنیم؟ با وجود اینو باید کار کنیم، باید مطالعه کنیم. نه، میشه مطالعه نکنیم، تدبر در قرآن در ما بیاد. آن نمیشه، خداست دیگه اینجا که مکتب های بشر. یعنی شما اینجا هم که اومدین دو حتی میگین کتاب بخون، بعد مسئله حل کن، واژه بلد شو. ببین به هر حال واژه به یادم بلد باشه دیگه. خب باید بره کتاب بخونه، واژه بلد بشه. حال نمیشه یه چیزی به ما بگین، یه نماز شب بگین، یه فوتی به ما بگین که این واژه های قرآن یه مرتبه مثل این چی شد؟ مثلا این آقای کی بود اسمش؟ کربلایی فلان یوهای همه قرآن بر قلب. نمیشه خواهی یه فرمولای اینطوری کشف کنیم. ما خسته شدیم از کتاب خوندیم. میره به سمت چی؟ ولد خواهی. میره به سمت رانت خواهی. رانت ایمانشو میخواد، رانت دینشو میخواد. بعد چی میشه؟ علمش پیشرفت نمیکنه. فرجون برای پیشرفت کردن ریاضی، فیزیک، نمیدونم اینها، اینکه اهل بیت بلد نباشن، امیرالمومنین که همه این علوم در دستشه. بسم الله بگو، حرکت کن، کتاب بخون، کتابخونه های مختلف رو برو، سعی کن، توسل کن. همون آقا من میخوام یه ریاضی دانه خیلی حرفه‌ای بشم که ریاضیات را در جهان اسلام فعال کنم. نمیشه امیرالمومنین یه نظر کنم؟ چرا میشه نظر کنم؟ آقا نمی کنم. چرا نمی کنم؟ آخه تو داری معامله بدی میکنی، تو تلاش کن. خب میدونی این نقطه کور در پیش در واقع زندگی ماست که ما باید یه موقعی به داد خودمون برسیم. یعنی بعد یه مدتی نگاه میکنیم خیلی دستمون خالیه از همه چی، حتی از معنویت، از سیر و سلوک. سیر و سلوک مبنا داره، مسیر داره. همینطوری که سیر و سلوک به کسی نمیدن که میگه خب من خیلی امام رضا رو دوست دارم، رفاقتی میگم یه سیر و سلوک هم به ما بدن. خب اگه سر و سلوک به شما بدن که باب سر و سلوک رو چیکار کنن؟ این یه باب سعی و جهاد و جهدی داره، اصلا بسته میشه، انسان کافر میشه، توانهاش بسته میشه. خداوند انسان رو لیسل انسان الا ما سعا قرار داده، یعنی در ازای سعی به او میدهند. باید سعی کن. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستفا، این یکی از محورهای چیه؟ محورهای این که انسان ها میخوان به خدا و توانهای خدا، علم خدا، قدرت خدا، قهاریت خدا مجهز بشن، دنبال چی میگردن؟ دنبال ولد خدا میگردن. اگر کو یه آدرس خدا رو رها میکنه، آدرس فرزند خدا رو میگیره. ما اگه اهل بیت رو دوست داریم به خاطر چی دوست داریم؟ به خاطر اینکه اینا عباده مکرمه. ما از مکتب اینها عبودیت رو درس میگیریم، نه ولدیت رو. خب اگه کسی نظام توسلش به سمت ولدیت بره، یعنی جهد و تلاش های خودش رو میذاره کنار، فقط میخواد به وسیله خیلی از توسلات، خیلی کار رو خیلی مسیر اصطلاحش هم میگن که ره 100 سال را یک شب پیمود. درسته؟ نمیگم نمیشه، حتی نمیخوام بگم اینا توانش رو ندارن، اصلا من نفل نمی کنیم علمش رو یک شبه به کسی ندن. لیلة القدر خیر من الف شهر، این که گفته، میخوام بگیم این رویه درستی نیست. خب بفهم. اون ولایت اصلا کلا مفهوم ولایت قرار گرفتن دو تا چیز همراه با یه ارتباط، بله، که اون ارتباطه، حالا یا این ارتباطو سوری تعریف میکنن یا واقعیه، که میتونه واقعی باشه، که اگه واقعی یا حقیقی باشه میشه ولی الله، اگه غیر واقعی باشه میشه اولیا. ارتباط دادن اصلا اولیا که میگن یعنی ساختارمند کردن یک چیز. و چقدر جالبه که طاغوت برای این که به هر حال منفکه از نظام فطری نیست، ساختارهاشو سعی میکنه طوری فریبا و فریبنده بچینه که در نظامش یه نظام توحیدی رو شما حس کنید. به خاطر همین نظم و انسجام رو شما در ساختار طاغوت خیلی وقتا بیشتر میبینید. اونا تعمد بر نشون دادن این نظم و انتظام دارن به دلیل کم بوده اون اتصالش، یعنی میخوان اون انتظام رو نشون بدن برای اینکه بگن که ببین ما یه جریان درستی داریم. بله دیگه، بله، سراب میشه سوره مبارکه نور، یعنی جای زلفا سراب میاد. بله 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 همینطور. نه، ولد و سبب، ولد وقتی به هر حال موجودات تفاوت سبب و ولد چیه؟ تفاوت سبب و ولد در نوع نگاه شما نسبت به اتصال اون به اون مبدأ ولد را خروجی اون والدش میگیرین، سبب را مورد استفاده والد میگیرین. در وقتی شما میگین اسباب، عالم اسباب، میگین به اسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به واسطه اسم الله الرحمن، اسبا را میگیرین، اسبابی که خدا جاری کرد. یعنی یه موقعی ولد میگیرین، یعنی مثلا اون اسم را خارج شده از خدا میگیری. بله، خارج، اصلا یه نه خروج ازش در نظر میگیری، خروجش مهمتره. وقتی خروج در نظر میگیری خب این خیلی خطرناک میشه. حالا این رو به دلیل این، بله، خود اون خروج که مطرح میشه معلومه که اون قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد در مورد خدا فهم نشده. همینی که این فهم نشه، این خدایی که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وقتی نشد یعنی شریک برداره.
بله
سبب نگیره ولد میگیره. نه، ممکنه کسی هم که بخواد سبب بگیره ولدم بگیره. ها، این قاطی شدنش مهمه. ولد گرفتن به این معنی که یه مفهوم عرفی داره. ولد گرفتن، ولد یه شخص معتبر، شخصیست معتبر، ولد شخص معتبر، شخصیست معتبر. گاه ولد شخص معتبر از آن شخص هم معتبرتر است. اینا رو تو قرآن هم یعنی اینجوریه داستان. ولد شخص یعنی خیلی وقتا میخواد یه شخص معتبری رو بگیر. ولد شخص معتبر، شخصیست معتبر در یه مرتبه دیگری که امکان دستیابی به اون شخص معتبر را افزایش میده. الان همطوری میتونیم تا صبح جمله بسازیم با همین ولد شخص معتبر، شخصیست معتبر، گاه معتبرتر از او در دو مرحله و در دو مرتبه نزول پیدا میکنه. بعد خود اینا قاعده پیدا میکنه، اصلا قاعده ولدیت پیدا میکنه. یه موقعی من به ذهنم رسید راجع به ولدیت به طور مفصل یه جایی صحبت بکنم، چون خیلی موضوع مهمیه در قرآن. در این حال هم هیچ کسی به این موضوع اونو گفتم ولی به هنو به دلم نشسته. بله، تو اصلا تو قسمتی کتاب اسماء یه فصل راجع به اینه ولی هنو به دلم نشسته. در این احساس میکنم این ولد بودن جا نیفتاده، چون وجوه مختلف داره. شما وقتی نگاه میکنی یه وجه عرفیشو باید نگاه بکنی، بعد باید یه وجه فلسفیشو نگاه بکن. اینجوریه که انسان وقتی ولد خدا رو میگیره یعنی قائل میشه یه جایی یه کسی نماینده خداست که خود خدا اونجا از خود خدا اعتبارش بیشتره. خب استغفر الله ربی و توبه. خیلی وقت ما همین حس داره نسبت به خدا داریم در مقام توسل، یعنی احساس میکنیم که اعتباره ولی خدایی از خود خدا بیشتر. یعنی احساسمون اینه که ما به ولی خدا، به اون عبد خدا نسبت به ولی خدا نزدیکتریم. احساس قرب را نسبت به عبد خدا و ولی خدا نسبتش رو چکار میکنیم؟ یعنی میشه یه جایی به عبد خدا نزدیکتر باشیم ولی به خدا نزدیکتر نمیشه. این یعنی قاعده ولدیت. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجموع تازه میشه. فکر نکنم اینا اینی که گفتم بعدا یه چند بار گوش بدی. یه موقعی حس حضور نسبت به خدا وقتی که در کنار یه معصومی هست در ما افزایش پیدا میکنه نسبت به خدا. بله اشکال نداره اگه همش نسبت به خدا باشه، اشکال نداره. اینا اگه واسطه تلقی بشه اشکال نداره، ولی خیلی وقتا این واسطه نیست، واقعا عامل مهم و تأثیر گذار. بله بله بله. یه موقعی یکی به من گفت که میاد بریم مثلا پیش آقای بهجت. گفتم خب بریم. گفت تو نمیترسی؟ گفتم بچه چی بترسم؟ خب آقای بهجت علم غیب دارم. گفتم خب یعنی بیشتر از خدا علم غیب دارم؟ گفت که خب میبینن دیگه. گفتم یعنی آقای بهجت میبینه خدا نمیبینه؟ خب همونقدر که من از خدا نمیترسم از آقای بهجت برای چی بترسم؟ دیگه از این ورشو گفتم درستش بود، از اون ورشو میگفتم، گفتم چون همون موقع به ذهنم رسید که این به توحید نزدیک تره، نترسیدن آقای، یعنی اگه میرفتم میگفت مثلا شما این گناه میگه چیز جدیدی نگفته، خب خدا میدونه. من یعنی همون موقع این طرفشو، چون اون طرفشو میگفتم خب اونطور نبودم اونطوری، ولی دیدم تنها کاری که میتونم خودم موحد کنم بگم خب حالا بدونه مثلا چی میشه. این حس این که این بنده میدونه و قوی تره دونستنش و به قرب، یعنی قرب من به مفهوم این، مفهوم قرب به این نزدیکتره، این مفهوم ولدیت رو در من چیکار میکنه؟ بیشتر چیز میکنه، اظهار میکنه، ولدیت میشه این، مثل اینه که احساس کردم که این بنده خداست، علمش تابع علم خداست، حتی خدا خیلی بزرگتر از اینه، حتی مثلا خدا اصلا قابل مقایسه نیست، حتی خدا با اهل بیت قابل مقایسه نیست. چجوری شما خدا رو با اهل بیت مقایسه میکنی؟ مگه میشه اصلا؟ ابا عبدالله همه 72 تا یارش رو فدای خدایی کرد که ثابت کنه که خدای همچین حقیقتی است که اینجوری باید فدا شد، با همه اهل و خانواده فدا شد. چجوری یوهایی اینا رو تو ذهنت هم تراز میکنی؟ اینا ترازم خدا لا یدرک و لا یوس، اصلا ببرش بالا. خب من خیلی برای امام رضا قداست قائلم، میگیم اشکال نداره همون قداست رو به سمت بی نهایت برای خدا ببره، هیچ اشکالی نداره. مثل محبتیه که به مادر داری، به پدر داری، هیچ اشکال نداره محبت به پدر مادر، به شرط اینه محبت به پدر مادر رو محبت خدا رو نگیره. اینا خیلی این داستانه ولد داستانه عجیبیه، یعنی یه جاییه که براتون بگم مثل رفتین کشورهای خارج جواز میبینند، پاسپورت رو میبینن، این پاسپورت خداست. یعنی وقتی یکی وایستاده میگن هر کی که برای خدا ولد نگرفته بیاد این ور، فقط یه تعدادی میتونن بیان این ور، یه تعدادی این جواز ورود دارن. همون موقع برمیگردن تو خودشون آدم ها، میگن نشانه ولد گرفتن چیه؟ یعنی شما فکر کنین آدم مرده دارن حساب کتاب میکنن، تو بلنگو اعلام میکنن که هر کی که برای خدا ولد نگرفته بیاد این ور، میبرندشون طرف. این اصلا جواز رفتنه به بهشت. موضوع مهمیه. من الان دارم میدونین پا به پای این سوره که داریم میریم جلو، موضوعات اساسی یک زندگی داره پرده برداری میشه. این موضوع خوف که مطرح کردیم پرده برداری میشه، موضوع دین خالص که معادل عبودیت دین خالص که معادل فطرت پرده برداری میشه، بحث ولد و قائل نبودن به ولد پرده برداری میشه. اینا همطور یه دونه یه دونه، مثل این که پرده مثلا سوره پرده برداریست از چی؟ از اسرار عالم در حوزه زندگی انسان، از اسرار جزا پاداش، از قانونهای الهی که در این عالم گذاشته، اسرار دین در عالم. سوره زمر چیه؟ یکی یکی پرده برداری میکنه. بفهم شد چیه؟ بفهم
مردش دقیقه باید
کلن ما خدا رو شبیه به بچه ها میپرستیم، یعنی سبک پرستشمون شبیه بچه هاست. برای بچه ها پدر مادر و خدا هم وزنه. اول کار حتی پدر مادر قوی تره، یعنی پدر مادر رو بیشتر میفهمن تا خدا. حالا خورد خورد که میرن جلو فاصله میشه، همینطور فاصله میفته. این علمه که میتواند فاصله بندازه. ما هر چقدر علممون نسبت به خدا بالاتر بره، درکمون نسبت به انسان کاملا بیشتر میشه، فاصله اینا رو هم در نظر استفاده میکنیم، در این حال که برای خدا یه شأنی قائلیم که این شأن مشترکه با هیچ مخلوقی نیست. خب این اینجا لازمه که خدا معرفی بشه، یعنی وقتی که اینجا هر کدوم از این موضوعات که بحث میشه، موضوع بعدی تو دل اون باز میشه. یعنی الان موضوع دین خالص رو باز کرد، هر چی دیگه از این به بعد میگه راجع به دین خالص میگه، همینطوری. یعنی نظام سوره کشوییه، چون یکی کشو رو باز میکنی میرین تو کشوی بعدی، کشوی بعدی رو میبری، بعد میبری، همه تو اون کشوی بالایی هست. خب البته این یه خود نظام فهم رو برای ما چکار میکنه؟ سخت میکنه، چون ما یادمون میره، ارتباطات رو نمیتونیم حفظ کنیم تو ذهنم. ولی خب بدونین دیگه تا تهش که میریم جلو اینطوریه، کشو باز میشه، یکی کشو تو تره. خب دلیل میخواد خدا رو معرفی کنه. خب الان اگه ما خواستیم برگردیم بالا چی شد؟ تنزیل کتابو داره معرفی میکنه، انزال کتاب معرفی میکنه. انزال کتابو که معرفی میکنه، هویت فطری انسان رو داره رونمایی میکنه. از هویت، از فطرت داره رونمایی میکنه. از فطرت که رونمایی میکنه، چی رو رونمایی میکنه؟ این که اصلا در ساعت انسان هر کاری اتفاق ممکنه بیفته، همه به سمت قرب خدا دارن میرن، ولی بعضی ها مشرکانه، بعضی ها موحدانه. خب چجوری اینا مشرکن؟ ولد میگیرن. خب چرا خدا رو خدای واحد قهار رو نمیگیرن ولد میگیرن؟ به این دلیل آیات، چون خدا رو اینجوری نمیشناسن. یعنی اگه به من و شما بگند که ما میخواییم که خدا رو بشناسیم، خدا فکر کنیم ما قوم حضرت موسی، حضرت موسی اومده سراغ فرعون، بعد میگه که از کجا بفهمم خدای شما واحده؟ خب ببین طلوع آفتاب، ببین غروب آفتاب، ببین خدا یکیه دیگه. یا عجب آدمی، من دارم میگم چجوری میشه اثبات کرد خدا یکیه؟ تو میگی خب من که میدونستم که طلوع هست، غروبم هست، تو اینو داری دلیل میاری، ولی یگانه بودن خدا این شد دلیل؟ مثلا این مگه معجزه است؟ میگه خیلی خب باش قبول، معجزه قبول نمی کنی؟ حالا بیا بریم دبر رود نیل، رود باز میشه، حضرت موسی میره اون طرف، اینا میرن توی رود، آب میاد اینا رو غرق کنه. میگم بیا اینم معجزه. حالا به من بگین طلوع و غروب اهمیتش بیشتره یا باز شدن رود نیل و فرو رفتن یه تعدادی تو رود؟ کدوم یکی دلیل وحدانیت خداست بیشتر؟ اصلا مقایسه کنید بین این دوتا پدیده رو، که یه خدایی داشته باشین که از اون موقعی که عالم دنیا اومده طلوع غروب به این شکل بوده، روز و شب اینطوری داشته، اینقدر دقیقه که سر ثانیه‌اش تخطی پیدا نمی‌کنه، اینقدر دقیقه که اگه یه لحظه یه خطایی در یکی از این سیارات اتفاق بیفته کلن همه چی منهدم میشه. اینو معجزه نبینی، رود نیل رو معجزه ببینی. یه انسان، سطح انسان اینطوریه، یه سری چیزای معمول، یعنی فرض بگیریم اگه پیامبر اعظم اومدن گفتن که من شق القمر میکنم، نه میگن سوره قمر یکی از معجزات پیامبر، میگن شق القمر. آقا شما چرا موحد نیستین؟ چرا خدای یکتا رو نمیپرستین؟ ما خدای یکتا رو ندیدیم، نمیپرستیم. در چه صورتی خدای یکتا رو میپرستیم؟ ببینیم یه معجزه ببینیم لاغر ازش. خب بیاییم ما نصفت برو دو بر نصفتم برین علامان ناقل. چه خدای عجیبی، اشهد ان لا اله الا الله. آقا ببینیم مرد حسابی، خود این که این ماه 12 ماه تو طول سال با این گردش اونم اینجوری با این نزد داره، سالیان سال میگذره، این مهمتره یه نفر بتونه اینا مثلا شقه بکنه بعدم به نسبت بگین دیگه. خیلی وقتا ما با پدیده های طبیعی و پدیده های خلقت به دلیل اینکه انقدر آمیخته شدیم اینا برامون خیلی بزرگی نیست، مثل چیزیم دیگه. کسایی که خونشون نزدیک دریاه، دریا دیگه براشون عادی شده. ما خونمون نزدیک طلوع و غروب آفتاب بوده دیگه عادی شده، اصلا طلوع و غروب معجزه ای نیست، معجزه خدا پرستی نیست. عمرن ما در ساختارای سیر و سلوکیمون اینطوری باشه که برو طلوع و غروب ببین، خدا را مشاهده کن و معجزه ببین، همچین چیزی رو نه کسی بهم گفته نه کردی، در صورتی که خدا داره چیکار میکنه. ببین گوش بدین اینا، برای اینکه شما ولد نگیرین چیکار باید بکنی؟ خب برو طلوع و غروب ببین. نه دیگه، خیلی خیلی چیز عجیب غریبی که نیست. یعنی آقا یعنی من تو رو غروب ببینم مشکلم حل میشه؟ خب برو ببین اگه حل نشد.
خلق السماوات والارض بالحق يكور
الله. اولش که سماوات و ارض رو یکی بگن دیگه تمومه، چون واقعا نمیدونم شما سماوات رو دیدین؟ شب رفتین یه جایی تاریک سماوات رو ببینید یا نه؟ اینا میدونین چیزایی بوده که تو زندگی ما کمتر اتفاق میفته. مثلا شما بیشتر از 10 دقیقه آدم گنجایش نداره آسمان رو ببینه، نمیتونه این عظمت رو نمیتونه درک کنه، اینقدر به هم میرسه. یعنی اگه دقیق نگاه کنه حالش بد میشه، احساس میکنه یعنی من کجا، این همه عالم کجا، خلق السماوات والارض بالحق. بعدش هم این همه ستاره و سیاره تو عالم خدا به حق خلق کرده، یعنی چی به حق خلق کرده؟ یعنی چی مثلا این همه خدا ریخته آس ستاره ریخته تو عالم، مثلا ریخته همطوری دیدی مثلا نق میپاشن ستاره ریخته، این خدا میشه؟ تو ببین خدا، خدا رو اینجوری ببین. ها چرا آسمونا رو ندیدی؟ چرا زمین رو ندیدی؟ چون اگه اینو میدیدی خدای واحد قهار رو میفهمیدی، اصلا اجازه نمیدادی برای اون ولد، اصلا تو ذهنت ولدیت برای همچین خدایی معنا پیدا نمیکرد، مفهومش از زمین تا آسمونه. بعضی از فولا خیلی فوله، من جمله ولد گرفتم، ولی به شرط این که تو چکار کنی؟ آسمون داشته باشی، زمین داشته باشی، روز داشته باشی، شب داشته باشی. ببین این اینا من نمیدونم واقعا چی بگم راجع به این موضوع. کی میشه که انسان بفهمه که طلوع و غروب روزانش و آسمان بالای سرش معجزه است و اونا به شکل اعجاز ببینه. وقتی شما نگاه کنید تو داری تو اعجاز غلط میزنی، اصلا چجوری غلط میزنی میدونی یعنی چی؟ یعنی در هیچ حالتی نیست که تنت به این اعجاز نخوره، در هیچ حالتی یعنی شما در هر حالتی خدا را داری با وجه اعجاز گونه داری نگاه میکنی و به یه آیه ای مثل اون آیه ای که فرعون گفت به من حالا یه معجزه ای بده عصا را انداخت. ببین عصای موسی پیش طلوع و غروب هیچه، چجور تو برای عصای موسی انقدر کرنش کردی و برای طلوع و غروب انقدر کرنش نکردی؟ نم حسیه دیگه، صبح و شب حسیه منتها. آره یه درک میخواد انسان ها در سیر تحولشون ممکنه، بله انسان در سیر تحولش حس گراییشو باید تغییر بده به سمت عقل گرایی.
یه وقت شما آخرین پیامبر همین کار شما از افت به کار حضرت عیسی هم مثلا موجود زندگی میکرد،
بله
موجود داشت خلاف اون نظم مثلا می کجای مورد زندگی کردن میگو خب بیایم یا خوش دو تا آدم داره یه بچه رو بدونیم یا خودش موجود،
بله
شما داریم مورد زندگی کردن موجود، یعنی همیشه خلاف
آبوده
خلاف رود
رو
داره
مثلا بشون بگه به
رود داره به
این سمیه این موجزه. نه اون خلاف نی، اون فضل عالمه. یعنی مثل اینه که خداوند بر بشر به وسیله انبیا تفضلن یه سری حقایقی رو کرده در حالی که میتونست اینا رو رو نکنه و شبیه همینی که میگین بگه و خب پیام برای خاتم همین کار کرده. یعنی شما برای اثبات دین دیگه مثل حضرت موسی دنبال معجزه عصا دیگه نمیگردی.
این زمان مطرحه که من مثلا حضرت موسی رو دیدم عصا رو انداخته خب بالاخره این قومی که مال فرعون لازم من درستم من معجزه رو ندیدم.
آره
حالا این قوم ویژگی چی بوده که اومده یا ما ویژگی اون چیه که ما نباید اون شکل معجزه رو ببینیم و باید این نظام هستی که درست داره.
خیلی این نکته جالبیه الان این نکته که داری مطرح میکنید که اسمش میگن سر معجزه ختمیت، که اسم اینو میگن سر معجزه ختمیت و تمایز معجزه ختمیت یا خاتمیت با معجزه های قبلیش. چی شده که خداوند به واسطه پیامبر خاتم معجزه های بقیه انبیا رو به نوعی تکرار نکرده؟ این خاصیت کتابه. وقتی کتاب خداوند کتابی رو نازل بکنه که درش قابلیت تحریف نداشته باشه که انه همون معجزه داره تکرار میشه. خاصیت کتاب و کتابت همانند خاصیت یک رخداد در عالم واقع، به شرط اینکه اون کتاب چی باشه؟ مصون از تحریف باشه. در واقع خاصیت کتاب اینه که مجمع معجزه ها میشه، همین میشه تنزیل الکتاب. تنزیل الکتاب یکی از خاصیتش میشه چی؟ خاصیتش میشه که تمام تجربه بشریت در حوزه اعجاز را جمع میکن. شما عزیر رو ندیدی ولی تو قرآن گفته دیدی، شما ابراهیم رو ندیدی با اون پرنده ها ولی گفته پس دیدی. این از روایت داره که روز قیامت به آدم ها میگن که تو دیدی، میگه من ندیدم، من ابراهیم ندیدم، میگن چون ما گفتیم پس دیدی. تو خاصیت کتاب. خب این آیه رو تمومش کنیم و انشالله در خدمت جناب آقای کریم
این علم نهار و یکویر نهار علی اللیل.
من نمیدونم این آیاتو چقدر میشه براش بها داد، چقدر میشه خرید، تو حوزه امسان، یعنی هر کدوم از این آیات حکم چی داره؟ حکم مفتاح داره، مفتاح حقایقه.
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
خب ما بحثا اینجا ببندیم در جلسه بعد، چون بناس هر جلسه تکلیف انجام بدیم. بعض این که یه جوری سوره خونده بشه که کلیت سوره در ذهن فرد در واقع قرار نگیره، خیلی برحذرم که دونه دونه آیه آدم بخونه بدون این که اون کل در وجود انسان. خیلی به نظرم دستاورده خوبی به آدم ها ممکنه نده، بعد هم یادشون میره. انشالله اگه خدا توفیق داد در این هفته این سوره رو خوندیم که حتما برخص داره، یا شب جمعه ای روز جمعه ای این سوره رو باز میکنید میخونیم. دنباله چی بگردیم تا هفته بعد؟ دنباله خدا بگردیم، یه خدایی که میشه دین را، یعنی نظام زندگی را، نظام برنامه زندگی و انقیاد تام زندگی را و دین را، یعنی انقیاد کامل نسبت به او، اینکه فقط و فقط منحصرن برنامه را از او بگیرم و فقط و فقط هم جزا را از او بخوام، یه خدایی که یه همچین خاصیتی داشته باشه رو شما تو سوره پیدا کنین. چون یکی از وظایفی که در این سوره خداوند به پیامبر اعظم داده چیه؟ اینکه دین را مخلصاً بخواند، مخلصاً له الدین باشه. این پس اخلاص در انقیاد، اخلاص در برنامه، اخلاص در جزا، اخلاص یعنی چی؟ یعنی غیر خالصانه او را منقاد باشد، خالصانه برنامه او را بپذیرد بدون اینکه بخواد برنامه دیگران را توش اضافه کنه، خالصانه جزا را از او بخواد بدون اینکه منتظر جزا از دست کسی دیگه باشه. این خداش چه شکلیه؟ این خدایی که این محور این خلوصه چه رقمیه، چه صفاتی داره؟ مثلا اینجا واحد قهاره، یعنی باید حتما واحد باشه و قهار باشه دیگه. چه خصوصیت داره؟ چند تا خصوصیت داره؟ اولم که گفت عزیز حکیمه، خب دیگه چه خصوصیتی داره؟ بعدش گفت ولدم نداره، خب دیگه چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ اگه ما تونستیم این خصوصیات خدا رو پیدا کنیم، دینه میتونه خالص بشه. پس میشه این شناخت خدا به وجهی که بتواند دین را خالص کند، چون محور خلوص شناخته. انشالله خدا توفیق بده هر کدوم هم به دستاوردی رسیدیم بقیه دوستانتون رو یه جورایی خبر کنیم، چون ممکنه در اثر سعی و تلاش شما این اتفاق براتون بیفته. اگه کسی به دستاورد ویژه رسید حتما بقیه رو مطلع کنیم. یه صلوات ختم بفرمایید.